سرکار خانم اقبالی، گفتگوم رو ادامه میدم با مهندس منصور شادکام. آیه شادکام، همطور که دو نفر از اعضای هیئت مدیره مصطفی شمنا اعلام کردن، اساساً نه جلسه ای گذاشته شده، نه صورت جلسه ای امضا شده و نه مکتوب با استعفای این افراد موافقت شده. این نشون میده که بالغ بر دو ساله که با این اوصاف تمامی فعالیت‌های شمنا که متأسفانه از سوی سازمان بهزیستی مدیر این شبکه در تمامی فعالیت‌های رسمی و جلسات رسمی که نیاز هست برای مذاکره با سازمان‌های دولتی نماینده نابینایانم حضور داشته باشه، عملاً شخصی رو معرفی می‌کنن که فلسفه وجودیش الان غیر قانونی هست.
به هر حال این شبکه خدمتتون عرض کردم اون مراحل قانونی که باید انجام میداد در خصوص این استعفای این عزیزان انجام نداد. سال 1402 تو شهریور ماه 1402 اومدن یک آگهی دادن تو روزنامه ابرار، چون اون مواد قانونی اساسنامه توش رعایت نشده بود، این آگهی مردود اعلام شد. دلیلش هم این بود که اون یک ماه باید رعایت می شود، فاصله یک ماه رعایت نشده بود، دعوتنامه برای مجمع ارسال نشد تا تو بهمن و اسفند بود فکر کنم،
بهمن ماه بود،
بهمن ماه، اون زمان که دیگه ما گفتیم باید حتما اساسنامه تغییرات داشته باشه و اون بحث تعداد اعضای هیئت مدیره بود، چون کلا 4 نفرشون استعفا داده بود، باید مجددا اعضای جدید انتخاب بشن و اینا، تا اون زمان دیگه وقت خواستن این مجمع برگزار بشه که دیگه بزیستی ورود پیدا کرد و گفت دیگه دخالتی نمیتونیم بکنیم. وقتی خب بهزیستی هم دخالت نکنه دیگه، هر مجمعی هم برگزار بشه بهزیستی نمیتونه نامه بزنه اعلام بکنه به ثبت شرکت ها. این مجمع دیگه برگزار نشد، یعنی عملا دیگه سال 1402 اون مجمع برگزار نشد، بعدش هم دیگه همچون الان بلا تکلیف مونده.
من فکر میکنم آیه مهندس شادکام، با توجه به درخواستی که بالغ بر 45 تن از انجیو های نابینایی داشتن، خوبه که آقای دکتر حسینی نشون بده که اعتماد داره به درخواست جمعی اعضای جامعه هدف، یا واقعا بیان با توجه که ما مجمع انتخاباتی شبکه چاوش رو هم پیش رو داریم، یا کلن شبکه ملی شمنا منحل اعلام بشه و انتخاباتی که برگزار میشه با حضور تمامی انجیو ها، اهم از اون انجمن هایی که از قبل از بهزیستی مجوز داشتن، اونایی که فرمانداری، بخشداری و وزارت کشور مجوز داشتن، همه اینا بیان ادغام بشن، یک انتخابات سراسری برگزار بشه و خب شبکه چاوش که قدمت قدیمی تری هم داره در قالب شبکه ملی نابینایان به کار خودش ادامه بده، یا اگر قراره به هر طریقی هر دو شبکه فعال باشن، حداقل مادامی که از بعد حقوقی تکلیف این دعوی حقوقی وزارت کشور بهزیستی مشخص نشده، به نظر میرسه که بهتره فعلا ادامه فعالیت شمنا ملغا اعلام بشه تا این چالش حقوقی نهایتا تکلیفش معلوم بشه.
اگر وقت اسم شبکه میام ملی میاد دیگه دلیلی نداره دو تا شبکه وجود داشته باشه. اون زمان که ما ببینیم، ما خودمون عضو هیئت مؤسسه شبکه شمنا بودیم، اون زمان اومدیم بررسی کردیم دیدیم بله، تو قانون حمایت از افراد دارای معلولیت اینطور ماده‌ای وجود داره و بهزیستی مکلف کرده که شبکه رو تشکیل بده. اون زمان ما خودمون موافقت کردیم، پیگیری کردیم، به اتفاق دوستان عزیز 5 نفر بودن و این شبکه تشکیل شد. هدف از شبکه اصلا مشخص قانونه. الانم که این مشکل به وجود اومده، هم وزارت کشور هم بهزیستی با تکلیف این شبکه ها رو مشخص بکنن. بعد تکلیف که روشن شد، بیایم سر وقت اساسنامه‌مون. این اساسنامه ما چی میگه؟ میگه اعضا بیان شرکت بکنن عضو مجمع. ما الان عضوی وجود نداره. چه حق عضویت داده که عضو 50 تا شبکه؟ اون زمان بهزیستی خیلی از اینا رو مجبور کرد و اگر که شما نیاید تو انتخابات شرکت بکنید مجوز شما رو باطل میکنیم. اومدن عضو شبکه شدن و سلام تموم شد رفت. یه دونه از این انجمنها الان حق عضویت توی چند سال پرداخت نکردن. الان چجوری میخوان مثلا تصمیم گیری کنن برای بقیه؟ به نظر من باید تمام یه فراخوان بهزیستی ورود بکنه، قانونی ورود بکنه، از کلیه انجمنها بخواد که بیان شبکه رو تشکیل بدن. حالا اسمش چی باشه و اون منحل بشه اون باشه، من کاری ندارم، فقط یه چیزی قانونی انجام بشه. الان برای این کار هم اساسنامه باید تغییر بکنه، هم اعضا باید فراخوان بزنن، اعضا بیان عضو شبکه بشن، ثبت نام بشه و ملزم بشن، متعهد بشن که حق عضویت پرداخت بکنن و حق اظهار نظر داشته باشن، بیان یه انتخابات خوبی برگزار بشه توی یه قالب یه شبکه.
سپاسگزارم از مهندس منصور شادکام قائم مقام انجمن نابینان ایران و این حق رو قائلیم برای دکتر حمید جعفری مدیر عامل شبکه شمنا که اگر تمایل داشتن این تریبون در اختیارشون قرار بگیره و ایشون هم به نوبه خودشون بیان دفاع بکنن از مسائلی که در این برنامه مطرح شد. البته ما سنوات قبل هم پیگیر بودیم که ایشون بیان صحبت بکنن ولی خب به هر دلیلی ترجیح دادن که صحبت نکنن، اما اگر نکته‌ای برای دفاع دارن، حرفی برای گفتن دارن، برنامه 6 نقطه حاضره مثل سایر اعضای هیئت مدیره این فرصت رو در اختیار ایشون هم بگذاره.
خب دوستان عزیز، در خدمت جناب آقای برقی هستیم، معاونت آموزشی، پرورشی، تربیتی و ادامه داشت قربان؟
تربیت بدنی
سازمان آموزش پرورش استثنایی کشور. سال تحصیلی آغاز شد و دوباره دانش آموزان به خصوص در مدارس زیر مجموعه سازمان آموزش پرورش استثنایی در مدارس حضور پیدا کردن. امسال همه امکانات برای دانش آموزان فراهمه یا نه؟
سال تحصیلی همونجور که فرمودین برای حدود 80,000 دانش آموز استثنایی در سراسر کشور آغاز شده در مدارس خاص و ویژه، چون ما دو مدل جایدهی آموزشی در سازمان آموزش پرورش استثنایی داریم، یه تعدادی از عزیزانمون در مدارس خاص یا ویژه و یه تعدادی از عزیزانمون هم در مدارس پذیرا به صورت تلفیقی و فراگیر دارن تحصیل میکنن. در حال حاضر در سال جاری 2,100 نفر از دانش آموزان عزیزمون در مدارس خاص استثنایی تحصیل میکنن و 5,200 نفر از دانش آموزانمون به صورت تلفیقی فراگیر در کنار سایر همسالانشون و با کمترین محدودیت و نزدیکترین مدرسه به محل سکونتشون دارن تحصیل میکنن. 24 مدرسه خاص نابینا داریم و بعضی از شهرستان ها خب تعداد دانش آموزان عزیز با آسیب بینایی به حد نصاب یک مدرسه نمیرسه، طبیعتا در مدارس سایر گروه ها ثبت نام میکنن و تحصیل میکنن.
بین تجهیزات توانبخشی که لازمه کار و تحصیل افراد نابینا هست، چه مواردی رو سازمان در اختیار دانش آموزان قرار داده؟
کاری که طی دو سال گذشته انجام گرفته ایجاد اتاقهای چند حسی در مدارس خاص نابینایان هست و همچنین اتاقهای جهتیابی و حرکت. ما احساس کردیم که در مدارس نابینایانمون، مدارسی که دانش آموزان عزیز با آسیب بینایی هستن، بایستی این امکانات رو فراهم بکنیم. علاوه بر این که همکاران عزیزمون در بخش توان بخشی هم سعی میکنن زیر مجموعه معاونت دیگه سازمان ما هستن، بهترین خدمات رو در بخش کاردرمانی، گفتاردرمانی، شنوایی سنجی و خدمات مختلف توان بخشی رو در اختیار همه گروه های معلولیت قرار بدن و در گروه با آسیب بینایی هم تجهیزات مختلف تخصصی دارن و شرکت دانش بنیان هست که طی سالهای گذشته مثلا در زمان مسئولیت آقای دکتر حسینی 243 دستگاه برجسته‌نگار هوشمند در اختیار دانش آموزان عزیزمون قرار گرفته. الان با اون شرکت در ارتباط هستیم، پریروزم باز باشون جلسه داشتیم. متاسفانه چون میدونید دیگه خیلی گران شده و مثلا هر دستگاهی الان میفرمودن که 140 130 تا 140 میلیون تومان هست، طبیعتا امکانات ما الان هستن و خیلی دوست داریم که رئیس محترم سازمان هم قرار شده که با رایزنی با نهادهای مختلفی که در این زمینه مسئولیت دارن، مثل بنیاد برکت، بنیاد علوی و سایر دستگاه‌هایی که میتونن در این زمینه کمک بکنن، رایزنی‌های لازم رو انجام بدن، بتونیم ان شاءالله بخشی از موارد رو، هزینه‌ها رو از این دستگاه‌ها بگیریم، بخشی هم که خود معاونت علمی نهاد ریاست جمهوری تخفیف میده 25%.
اصلا باید یه تعدادی از دانش آموزان هر سال هی دارن اضافه میشن، یعنی ما هر سال باید هی این امکانات رو به روزش کنیم، تعدادش رو بریم بالا که در اختیار بچه‌ها قرار بدیم.
درسته، ان شاءالله سعی می‌کنیم که در این زمینه هم اقدامات انجام بدیم و بتونیم وظیفه‌مون رو در قبال دانش آموزان عزیز نابینا به درستی انجام بدیم.
با توجه به تو صحبتتون فرمودین حدود 5200 نفر از دانش آموزان در مدارس پذیرا مشغول به تحصیل هستند. تعدادشون خوشبختانه از جهتی میشه گفت نسبت به دانش آموزان که در مدارس استثنایی تحصیل می‌کنند بیشتره و به همین نیاز می‌طلبه که خدمات متنوع‌تری در اختیارشون قرار بگیره.
رویکردمون هم این است که تا جایی که امکان داره ما بچه‌ها رو بفرستیم در مدارس عادی، در کنار همسالانشون باشن، چون پژوهش‌های مختلف نشون داده که رشد اجتماعیشون
بیشتر شکل،
چون در آینده هم دیگه
دو جامعه به هم،
در آینده هم با دانشگاه مجزایی وجود نداره هم و اینا طبیعتاً میرن دانشگاه و در دستور عمل توسعه سنواتی که قانون اساسی امور اداری وزارت آموزش و پرورش هست، در یک بندی اومده که هر دانش آموز تلفیقی در کلاس حضور داشته باشه 3 دانش آموز عادی باید از نرم کلاس کم بشه. از طرف دیگه برای گروه‌های مختلف معلل از جمله با آسیب بینایی خفیف و شدید 2 ساعت معلم رابط اختصاص پیدا کرده. میتونه در بعضی از موارد که دانش آموز نیاز بیشتری هم داشته باشه این 2 ساعت افزایش پیدا بکنه، ولی باید میانگین استانی و شهرستانیش در نظر گرفته بشه و معلمین رابط هم الان دارن خدمات خوبی رو به عزیزانمون ارائه میدن. بیشتر هم هدف این هست که این معلمان رابط بتونن به عنوان تسهیلگر شرایط رو برای حضور دانش آموزان عزیز با آسیب بینایی در مدارس عادی رو فراهم کنن. موفق باشید.
نقطه پایان، آخرین نقطه از 6 نقطه. ما یواش یواش به نقطه پایان نزدیک میشیم. نقطه پایان.
یه جوری بارون زده هنوز نرفتی بالم بده، کجای رایی بگو تو این هوا.
نقطه پایان.
رسیدیم به نقطه پایان برنامه 6 نقطه. خیلی متشکرم که همراه 6 نقطه بودید. میتونید در باشگاه مخاطبان 6 نقطه رادیو تهران همراه ما باشید. ما اونجا آماده ایم تا شرایط حضور و همکاریتون با برنامه 6 نقطه و رادیو تهران رو فراهم کنیم. و اما همکاران من در این قسمت از 6 نقطه رادیو تهران، من اشکان آذرماسوله به عنوان سردبیر و مجری کنارتون بودم، در کنار سرکار خانم الهه وایدی مدیر تولید و مسئول هماهنگی برنامه، صدا بردار محترممون جناب آقای اصغر زماری بسیار درجه 1 و دوست داشتنی، متشکرم از امیر سرمدی عزیز، آقای منصور شادکام، دکتر بیژن ذوالفقار نسب، سرکار خانم طاهره اقبالی و جناب آقای برقی که در این هفته ما رو همراهی کردند، متشکرم از حماد خزایی عزیز و همکار ارزشمندم سرکار خانم لیدا حفاری. 6 نقطه کاریست از انجمن نابینایان ایران و گروه ورزش و تفریحات رادیو تهران به مدیریت مهندس مهران رهبر حقیقت. روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
برای تو و خیش جهانی آرزو میکنم، آری از خشم، آری از درد، آری از هر آنچه انسان را از انسانیتش تهی میکند. برای تو و خیش فردایی آرزو میکنم، مملو از عشق، مملو از شعور، مملو از زندگی.
شاید این حسرت من راه یکی شدن شد، شب تنهایی تو غرق هوای من شد، خنده های تو همه فرصت زندگیم بود، بغض تو گریه ترین جای صدای من شد. شاید این حسرت من راه یکی شدن شد، شب تنهایی تو غرق هوای من شد، خنده های تو همه فرصت زندگیم بود، بغض تو گریه ترین جای صدای من شد.
امضا اشکان آذرماسوله 1 نابینا رادیو تهران 6 نقطه.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
به نام خداوند بخشندگی مهربان. سلام، سلامی به مساحت 1,648,195 کیلومتر مربع از ایران پایدار، ایرانی به وسعت ایمان، به بلندای امید. سلام به سر تا سر این خاک، این خاک پاک، از جنوبی ترین تا شمالی ترین نقطه، از غرب تا شرق ایران. نگاهی به جنگ‌های این دوران می‌بینیم که دیگه زمان جنگ‌های سخت سر اومده و اغلب جنگ شناختی کلید واژه‌ایه که این روزا توی ادبیات سیاسی و رسانه‌ای جهان می‌شنویم. و نکته مهم اینجاست که ایران یکی از کانون‌های اصلی هدف جنگ شناختی در دنیاست. اما این جنگ نسبت به نبردهای دیگه دارای پیچیدگی و ظرافت بیشتریه و همینطور یکی از متداول‌ترین نبردهایی که توی جهان وجود داره. توی جنگ شناختی کار دشمن خیلی راحته، چون ایجاد شبهه و تردید کار راحتیه. اما اقنای افکار جامعه و پاسخ به این شبهات مستلزم کار جهادی و تخصصیه، چرا که هم افکار جامعه در برابر تهاجم دشمنان باید ایمن باشه و هم نقاط ضعف جامعه در برابر جنگ شناختی مشخص بشه. ادبیات جنگ شناختی، بی‌ثبات سازی و تأثیرگذاری بر دیگران دو مفهوم کلیدیه. بی‌ثبات سازی از طریق تولید و توزیع مهندسی شده اطلاعات اغلب نادرست در بستر شبکه‌های اجتماعی رخ میده و تأثیرگذاری هم نتیجه تحریک بخشایی از جامعه است، به طوری که اون قشر تبدیل به یک اسلحه میشن و به سمت خودشون و بقیه نهادهای اجتماعی شلیک میکنن. ایران جامعه ایه که در معرض جنگ شناختی مستمر از جانب دشمنانش قرار داره. مقصود از جنگ شناختی اینه که اطلاعات مهندسی شده به گروه های خاص به نحوی ارائه بشه که اونها رو وادار به رفتارهایی بکنه که خارج از شرایط طبیعیه. این اطلاعات اغلب دستکاری شدن و به این معنا که بخش اعظمشون نادرستن و یه طوری کنار هم قرار داده میشن که میتونه روایت های ساختگی از پدیده های اجتماعی رو عنوان کنه و در واقع چیزی خارج از واقعیت رو به مخاطبانش عرضه میکنه. برای کشوری که در معرض جنگ مستمر و همه جانبه شناختیه، اعتماد مردم مهمترین داراییه. وقتی به مردم یک جامعه نشه دروغ گفت، اون زمان ماشین جنگ شناختی از کار میفته. بهینه‌ترین اقدام در مقابل جنگ شناختی دشمن اینه که به گونه‌ای رفتار کنید و سخن بگید که مردم دروغ‌ها رو باور نکنن. در مقابل جنگ شناختی دشمن یک نقطه ضعف بنیادی این میتونه باشه که محتوا در حوزه‌های مورد نیاز به اندازه کافی تولید نمیشه. جهاد تبیین همونقدر که کیفیت محوره، کمیت پایه هم هست. در روانشناسی شناختی این جزء اصول اولیه است که بالاتر بردن کمیت یک پدیده شناختی تکرار ایجاد میکنه و تکرار منجر به شکل دادن واقعیت توی ذهن میشه و به زبان ساده تر از تکرار سخن حق نباید خسته شد. این عبارت قدیمی که تکرار ملال آور است از جنبه شناختی کاملا نادرسته. نگاهی به سبک کار رسانه‌های معارض هم نشون میده که از تکرار اخبار و روایت‌های دروغ خسته نمیشن و به یک معنا تنها کاری که میکنن خلاقیت خستگی ناپذیر در دروغگوییه. هدافند غیر عامل اقدامات غیر مسلحانه ای که ضمن افزایش بازدارندگی آسیب پذیری در حوزه های مختلف را هم کم میکنه و زمین ساز پایداری اجتماعی میشه. اگرچه مسئولیت در پدافند عامل با نیروهای مسلحه، اما در پدافند غیر عامل علاوه بر دستگاه های اجرایی و مسئولان، آحاد مردم هم دخیلن. از اونجایی که نوع تهدیدات در عصر حاضر تغییر کرده و از شکل سخت افزاری به نرم افزاری سوق پیدا کرده، اما از طریق جنگ‌های ترکیبی وارد میدان میشه. دشمن مسلم ایران آمریکاست، دشمن حتمی و قطعی ایران رژیم صهیونیستیه، اما قبل از اینها انگلستانه. انگلستان یعنی خود جنگ‌های ترکیبی. در حوزه رسانه انگلستان با بیشترین فراوانی رسانه علیه ایران و بیشترین تجربه نسبت به ایران و مهمترین بخش‌های دانش در حوزه جنگ‌های ترکیبی در مواجهه با ایران جزء پیشقراولان ضد انقلاب، ضد نظام و حتی ضد دین و ضد انسانیت در دنیای امروزیه. به همین دلیل جنس رفتار رسانه‌ای انگلیس با ایران عزیز متفاوته. انگلیسی ها استاد ناکارآمدسایی ها بهره بردارهای خوبی هستند و اسرائیلی ها هم بیشتر در حوزه نظامی و امنیتی کار می کنند. اما وقتی صحبت از انگلستان میشه از عمق خط نفوذ در ناکارآمدسازی صحبت میکنیم. انگلستان بیش از 80 سال سابقه جامعه شناختی و مردم شناسی رو در ایران داره. در حوزه جنگ شناختی هیچ تیری به قلب رزمنده ای اصابت نمی کنه، بلکه گلوله ها به روی کردهای ارزشی شلیک می شن و فکر و جهانبینی رو هدف قرار می دن. در مقابله با چنین جنگی، عملیات پدافند غیر عامل به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، حوزه های علمیه، دانشگاه ها، صدا و سیما و دستگاه های فرهنگساز در جامعه اسلامی ایرانه. به بیانی ساده تر، تهاجم فرهنگی دشمن باید با کنش فرهنگی پاسخ داده بشه. جهاد تبیین باطل کننده جنگ شناختی دشمنه که ویژگی مهم این جهاد صداقته. در جهاد تبیین پرده از حقیقت برداشته میشه و همه مردم در ایران و جهان از اون آگاه خواهند شد. باشد که ایران را به اقتدار بسازیم،
ایران پایدار، به وسعت ایمان، به بلندای امید.
اگر سنگ خوردی و آینه ماندی کنار هم دیگر،
اگر دریا به دریا بیقراری، میان موج و طوفان پایداری، به این جغرافیا شکوه داری، بعد از آنام تو ایران میشود، بعد از آن تو غم دنیا به دور از تو، تو شوق تماشایی، تو بی پروا و زیبایی، دلت دریا شبت روشن، به نام توست نام من، دیدنی ترین آسمان ای ستاره با زخمیه سنگر، به خواب کوچه عاشق، به عطر لاله یه قرپر، تو حس خوب بارانی، تو فریاد دلیرانی، حریم امن دورانی، تو ایرانی، تو ایرانی.
تخت و لوستری که انتخاب کردین خیلی هماهنگه.
ممنونم. مهم اینه که از بازار تخصصیشون خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی مبلمان، سرویس خواب و لوستر، سرای بزرگ ایرانی در